من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. و عرض رسوندیم که حقیقت عرفان و قرآن آن است که شجره طیبه توحید در سیر انفسی جان خود شخص رؤیت بشه، به شهود در بیاد، ظهور پیدا کنه، به انسان به رؤیت انفسی این حقیقت توحید دست پیدا کنه که توحید فطری او می شود. و عرض کردیم که آنچه که در مقام شهود و مشاهدات برای انسان در مقام توجه عرفانی و تفکر الهی پیش میاد، همه از کانال وجودی خود شخص، نه اینکه از بیرون چیزی به او داده بشود. و ترجیبند دیوان را به عنوان یک نمونه بسیار مهم آشکار به محضر شریف عزیزان تقدیم داشتیم، منتها یک بند از اون ترجیبند مونده که اجازه بفرمایید اون رو هم بخوانیم که اقلا یک دوره طبق این روشی که فرض رسوندیم ترجیبند رو خونده باشیم. اونجا عبارت دیشب صفحه 231، دست داوود باد پوشانید زره سیم خام بر دریا، که تشبیه فرمودن وقتی که باد بر سطح دریا میوزد به صورت باد نسیمی، نه به اون صورت باد سنگین طوفانی که امواج برخیزد، نه، باد خیلی نسیم مانند سطح دریا یک نحوه موجهای کوچکی برمی‌داره که وقتی از دور نگاهش می‌فرمایی انگار این که بر تن دریا زره نقره‌ای پوشیده باشن، و این باد را، این بادی که می‌وزد بر سطح دریا، اون را در اینجا فرمود داوود باد. لفظ داوود را هم به این جهت آوردن که چون حضرت داوود زره می ساخت، کار جناب داوود پیغمبر زره سازی بود، ولذا بادی که بر سطح دریا بوزد و نحوه آب دریا موج بگیرد که کن از دور نگاه میکنی میپنداری که زره نقره ای رنگی بر سطح دریا پوشونده شده و این زره هم به تشبیه اون باد را که این زره را میسازد ایجاد میکند فرمودن داوود باد. و این لفظ داوود هم به جهت اینکه حضرت داوود سلام الله علیه زره ساز بود تشبیه شده به اون آقا. تا رسیدیم به همه یار است و نیست غیر از یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. صفحه 333. خب کنهو عزیزان حق دارن که سوال بفرمایند که ما چه کار کنیم از این حقیقت، از این مجاز به حقیقت توحید برسید. خداییش تمام نمازها همه مجازیه، تمام روزها توحید، اعتقادات به قیامت، نبوت، معادما همه به مجازه. این همه لطف خواجه هم با ما از بندگی مجاز ماست. این مقداری هم که حق تعالی در حق ما لطف می فرماید این هست، بندگی مجاز ما هست. ار به حقیقت اون بود خواجه به ما چه ها کنه؟ اگر بندگی بندگی حقیقی بشه اونگاه از جناب خواجه چه برمی خیزه؟ حضرت آقای موسوی تازه متوجه شد، ببخشید عذرخواه هستم از محضر شریف. خب چه کنیم که مجاز ما تبدیل به حقیقت بشه؟ رو به قبله ایستادن و دلا شدن را نماز می گفتیم و امور دیگر. دستور جواب، حالا شما نامه ها برنامه ها صفحه 20-21 اینها را نگاه بفرمایید. ما در حاشیه اونجوری یاد داشت کردیم، حالا نگاه کنید ببینید که اونجا فرمایش چیه. چه کار بکنیم که انشاءالله به لطف خدا به حقیقت برسیم؟ جواب، زنگ دل را زدای تا یارت بدهد در حریم خود بارد. زنگار دل باید زدوده بشه که تا دوست به انسان اجازه تشرف در حریم مقدس خودش را عطا بفرماید. به خدای علیم بی همتا قسم میخورم که حاجبی نیست غیر زنگارت، که بجز خودت هیچ کس حجاب تو نیست، نه زمین، نه آسمان، نه زن، نه فرزند، نه زناشویی، نه ازدواج، نه کسب و کار، نه کوچه و خیابون، نه مردم، نه غیر، هیچ کس مزاحم شما نیست، هیچ کس هم حجاب شما نیست. بلکه به یک معنای شریف که قرار شد که مطلقا هر چرا که میبینی آیات الله ببینی، که همه اون چه که مشاهده میفرمایی لآیات لأولی الالباب، دسته به اینی که شخص مغزدار بشه، تعقل پیدا کنه، عقل داشته باشه. اگر عاقل باشیم زهر بازی چه رمزی میتوان یافت. همه عالم هم اگر بازیچه باشه از این بازیچه رمزها میتوانید بیابید. حاجب نیست به خدای علیم بی همتا قسم میخورم که حاجبی نیست، مانعی حاجبی نیست غیر زنگاره، فقط خودت حجاب خودتی، زنگار قلب حجاب قلبه. اون زنگار چیه؟ خواهش گونگون نفسانی کرد در دام خود گرفتارد، شد خدابینیت ز خودبینی، رفت دینداریت به دینارد. و خیلی جاها ما وقتی برسیم به وقتش بشه میبینی که دینداری ما به طرف همون دینار و درهم و پول دنیا عوض میشه، راحت میشه افراد را با یه تهدید، با یه چه خرید، خیلی مشکلم نداره. تو بهشت و جهنم خیشی، تا چه خواهد که بود اسرارت، بسته به اینی که در اسرار وجودی خودت چه خوابیده باشه. هر چه که خوابیده باشه همون هست که لیس للانسان الا ما سعا. حالا ما چی کار کردیم؟ من به یارم شناختم یارم، عرفت الله بالله، ما از خود او رو شناختیم، نه به نقش و نگار و نگار پنداره. حسن با مراقبت سر کن، اینا همه دستور العمله. اگه بفرمایید که این زنگار دل چه کار باید کرد، این حجاب خودمون رو چه جور باید از خودمون دور کنیم، خودبینی رو چه جور به خدابینی تبدیل کنیم و چه جور انشاءالله بهشت بشویم، بهشت ساز بشیم، جواب مراقبت. و مراقبت سخته، هرچه سخت است مرد و مردانوار باید به استقبال این سختی رفت. حسنا با مراقبت سر کن، تا که یارت شود خریدارت. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا نفس خرینی می کند. هیچ کس در عالم قدرت نفس خرینی نداره، فقط خداوند این قدرت رو دارد. اون هم با اسم شریف الله در آیه فرمود ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم، از اونها جانشون رو میخره. کار خداوند خریدن نفس ناطقه انسانیه که تا بشود که قلب المؤمنه عرش الرحمن، عرش الله الاعظم. اندرین یک دو روزه دنیا، نرسانی به خلق آزارد. به کار خودت باش، وای بر تو اگر که میخواهی گرم داری به خیش بازارد. سر تسلیم بایدت بودن، گر بزارت کشن بردارد. واقعا مسلمان بشه دیگه، تسلیم کنه خودش را، اون چرا که در پیشگاه خدا میخواد. گرچه بسیار تو بود اندک، حالا گرچه خودت رو مراقبت کنی و در مسیر باشی و هر چه هم اعمال خوب انجام بدی و علم و عمل تحصیل بفرمایی، باز در مقابل اون چی که بهت میدن بسیار اندکه، خیلی کمه، محسوب نمیشه، به حساب نمیام. با این حال فرمود که گرچه بسیار تو بود اندک، ولی بدان که زندکت میدهن بسیاره. یا من یعتل کثیره بالقلیل، یار دوست همچین حقیقتیه که اعطای کثیر در مقابل قلیل می فرماید. یا من یعتل کثیره بالقلیل. به ضرورت، باز دستور دیگر، اون دستور قبلی مراقبت. مراقبت خیلی سنگینه، خیلی مشکله. مراقبت بیهوشی هم نداره، در حال بیداری هم باید باشه. حیوانات که در بیابان، آهوی توی بیابان مثلا تو کوها دارد میچرد، تو داخل کوها بالای سنگ ها از روی این سنگ و اون سنگ گاهی هم سر میخوره و میبینی افتاده، جایی از بدنش را سنگ گرفته، زخمی شده. این که بیچارال بیمارستان که نداره، که اونجا هم که طبیب و پزشک و پانسوان و اورژانسین ها که نداره، ایشون بنده خدا با زخمش را چجوری دوا کنه، مداوا کنه؟ زخمها گاهی طول میکشه و کرم میافته در درون زخمهای حیوانات در بیابانها، در جنگلها. بعد خداوند یک جناب پرندهی با منقار بسیار بلندی در آسمان برای اینها به عنوان پزشک قرار داده. اینها میرن در بیابان، جایی میگیرن، استراحت میکنن، میخوابن، روی زمین مینشینن. اون جناب پرنده که تو آسمان هست، ایشون از اون بالا، چه عجب که زخم این حیوان روی زمین رو میبینه و اونجا با دوربین دیدبانیش به سراغ این کرمها میاد که این کرمها رو بچینه بخوره. این حیوان هم اونجا روی زمین گرفته نشسته، جم نمیخوره که این پرنده فرار نکنه، نترسه، چون میدونه ایشون اگه نیاد و این کرمها رو از درون در نیارد، این زخم سعه پیدا میکنه و کم کم کل بدن رو میگیره و از بینش میبره. حالا حیوان بیچاره بعد میشینه اونجا، اون حیوان هم از بالا میاد به طرف ایشون و روی جسدش میشینه. اون منقار آهنین نکتیز کذاییش را، اون چاقوی، اون قیچی جراحی را، اون را فرو میکنه لای زخم این حیوان که اون کرمهای اون لابلا رو در بیاره. اون کرمها خیلی تا باشن زخم بچی نمیشه. بعد آمپول بیهوشی هم این پرنده نمیزن، ایشون فقط با اون چاقوی قیچی جراحی منقارش باید این کرمها رو بچینه. این حیوان از درد تمام سر تا سر بدنش در عذابه، اما حالا که نشسته و اون داره کرمها را میچیند، این درد اینقدر سنگین هست، ایشون باید چی جور خودش رو مراقبت کنه که تکون نگیره، این درد ایشون از کوره در نبره. اونقدر این درد رو تحمل میکنه که جون نخوره که این آقای پزشک پرواز کنه در بره، چون باز بره میترسه ازش، تا باز برگرده و دوباره بیاد بشینه معلوم نیست چی جوری بشه. اون چنان این حیوان بیچاره اون درد را تحمل میکند که این آقا با اون قیچی جراحی منقارش کار خودش رو انجام بده، جراحی خودش رو بکنه. اونم دیگه با سر فرصت نشسته و منقار رو فرو کرده، هی بگرده این طرف اون طرف، اونجا اون کرم در آورد، حالا دوباره باز منقار فرو کنه ببینی باز کرم بعدی و اینم بیچاره داره جان به لب میاد. اما برای اینکه اگر سلامتی میخواد، اگر ابد میخواد، اگر حیات میخواد، اینی که باید این لکه ننگ رو از خودش دور کنه دیگه، این زنگار را باید از خودش دور کنه. خب مراقبت سخته، خیلی مشکل، بسیار سنگین و میبینه که تمام جهات کار همه را میپاید، یک کلمه حرف از دهنش در میره باز مراقبت به هم خورد. پرنده توحید به محض اینکه حضور از دست برود، توحید از انسان سلب میشه. اون پرنده توحید از انسان سلب میشه تا دوباره تصمیم بگیره و به راه بیفتد و و و خیلی طول میکشه که باز چه وقت بکشه که اون پرنده توحید باز برگرده. این حال این حیوان را در این لحظه‌ای که درد داره جانش رو به لب میاره، بی‌حس هم نیست، اما مواظبش هست که خطا نیاره، این درد او را از کوره در نبره که تکون بخوره این حیوان از او دور بشه. اینجور این حیوان مواظب هست، این مواظبتش را عرب میگه مراقبت. این میگن این حیوان مراقبت داره، مراقبه، مواظبه که مبادا تکون بخوره اون حیوان در بره، اون پرنده در بره. فرمودن حضور و مراقبت از اینها به مراتب سخت تر و مشکل تر. اون حضور وقتی انشاءالله یواش یواش بیاد، دیگه خود به خود خود اون حضور توحید صمدی قرآنیه، توحید فطریه. به ضرورت سخن همی باید، ولذا اون را در ادعیه ما تعبیر میکنن که این آقای مراقب در اینجا مخبته، اخبات مخبتین، مخبتین مراقبین این گونه رو میگن، اونهایی که مریضی دارن و باید خیلی مراقبت داشته باشن تا زنگار دلشون رو از خودشون دور کنن، اینها رو میفرماین مخبتین. به ضرورت سخن همین باید، برنه بینی زیان گفتارت. چه جور حرف بزنیم؟ ما هم خیلی گرفتار شدیم. اگر حقایق را، این معارف را به شما القا نکنیم چی بکنیم؟ ما غیر از این حرفا چیز دیگر بلد نیستیم دیگه، چه کار کنیم که به غیر از این یاد نداد استادم؟ ما رو غیر از اینا یاد ندادن، ما بلد نیستیم، جور دیگه نمیتونیم صحبت کنیم، ما رو اینجوری یاد دادن. این حقایق، این معارف، قرآن اینه، روایات اینه، توحید اینه، معاد اینه، نبوت اینه، امامت و خلافت اینه سرور ما. و نه اینکه الان همه حرفا زده باشیم، اینقدر حرف مونده که به حساب در نمی آید، خیلی حرف مونده است. اینها را نگیم خب چیکار کنی؟ این همه جمعیت الان تشریف دارید در جلسه، چی براتون بگی؟ غیر از این حرفا چیز دیگرم که بلد نیست. از طرفی هم میگیم مقدمات کار خیلی از عزیزان درست شده نی، خیلی باید مقدمات عزیزان بگیری تا این حرفا رو بشنوی، خیلی مقدمه میخواد. اون وقت خدای ناکرده الان دارم میگم که به ضرورت سخن همی باید، برنه بینی زیان گفتارت. یه وقتی فردا میبینی که یه خانوادهی برای من یه نامه میرسی که آه بله، این صحبت شما باعث شده که آقای محمد منزل با هیچ کسی ما حرف نمیزنه. این هم یه گرفتاری. مقدس عاقل باش، حرف گوش کن که بدونی باید حرف زدن نزدن یعنی چه. و از این گرفتاری ها داریم. نگوییم یه گرفتاری، بگوییم گرفتاری دیگر. اینقدر هم این سالیانیست الان، ما از ما گفتن عزیزان من، سالیانیست بنده روی این حرفای خودم وایستادم و به یقینم، به جدم، به اطمینان محضم. خواهی بپذیری بپذیر، خواهی نپذیرید نپذیرید. ما خدای به اون عظمت شما که چشم و گوش و دست و پای شما رو ساخته است، فرمود لا اکراه فی الدین، اون دست شما رو به زور نمیگیره که وارد دین خودش بکنه، تازم اگر بخواد بکنه حقشه. شما میبینی یه فرزند تو گرفتی داری گوشمالی میدی، آقا چیه؟ میگه آقا فرزند خود من، اختیار فرزند خود من ندارم. با اینکه آقای فرزند تو درست کردی، تو چه میدونست باید بینیش اینجوری بسازی، گوشش اونجوری بسازی، هیکلش اینجوری، تو کجا بچه رو درست کردی؟ یه غریزه بود، شهوت و یه زهدانی هم اینا، نه شهوت و نه غریزه، هیچ کدوم دست تو نی. اولدازی و صبر کن. حالا با این کمی یه پدر اعتباری هم هست، میگه که آقا من مگه اختیار بچه خودم رو ندارم، میخوام سیاست کنم. میگه چه؟ خب حالا اگر فرض خدا به زور هم همه مردم رو بگیره به دین خودش هم ببره، حقم داره، این مصنوعش هم ساخته شن خودش درست کرده، اینقدر حق نداره. اما با این حال فرمود لا اکراه فی الدین. ما که دیگه از کاسه از آش دختر که نمیتونیم بشیم، ما هم نمیتونیم شما رو بگیم آقا به زور باید به دین ما در بیایی. منتها فرمودم به شما عقل دادیم، نه عقل دادیم، با حجت عقلتون حرفا رو بو کنید، براهین رو ببینید و ببینید، با دل هم که دارید با این دوتا گوهر گرانبهای عقل و دل به شناخت بپرداز. چند سال میگیم همینطور که آقا باید عزیزان بنشینن، تن به کار بدن، پله به پله بالا بروید. خیلی انحرافات زیاد شده آقایان، بسیار زیاد شده انحرافات در وادی عرفان الان که خیلی زیاد شده، و ما هم چه گرفتار دست انحرافات. میبینید که ماه رمضانی جان به لب میاریم، 5 نفر، 10 نفر، 50 نفر، 500 نفر یه سوقی پیدا میکنن به طرف معارف، بعد میبینی که یه معرکه گیر یک دفعه میبینی همه رو باز معرکه میگیره. هدایتتون نکنیم مسئولیت داریم، بکنیم جرقه میخورید، خود این جرقه های شما هم خطرناکه، چون گاهی آدم تشنه به جای این که آب رو بگیره بخوره میبینید سم میخوره، تشنه است دیگه، حالیش اینه که تشنگی هم خودش خطرناکه، اصلا داشتن تشنگی کار مشکلی، همون جوری که داشتن زور، بازو، قدرت، توان کار سختیه. چرا این بچه آروم نمیگیره؟ یه قوه، یه قدرتی در تن او، یه انرژی اضافی این تن داره، بالاخره ایشو میخواد هر جوری هست، این انرژی طاقت نداره که انرژی رو داشته باشه یک جا ساکت بگیره بشینه، میخواد هر جوری هست این انرژی رو مصرف کنه، حالا باید از روی پله ها بپره به پایین، اونجا بیفته، اونجا چه کنه، میخواد مصرفش کنه. بالاخره داشتن این زور، این قوت، این توان کار مشکلیه. به تعبیر خوش مازندرانی ما، وقتی که شخص زور داره که داره یه کاری رو همینجور بیگدار با آب میزنه، داره به زور، به زور بازوی خودش داره کار میکنه، نه روی نقشه، نه روی عقل، میگیم قد داینه فلانی رو خینه عقل داره، اون زور داره اون رو میخوره که آقا مر هر جوری هست اعمال کن دیگه، هر جور میشه بشه. این اصلا داشتنش مشکله. در شما احساس تشنگی کردن یک مشکله اساسی، و بعد از این که تشنه شدید، تشنگی شما رو داشتن یک مشکل سنگین تر، خیلی هم مشکل تره از اصل تشنگی. خود تشنگی رو داشتن و عقل رو به کار آوردن و طبق حساب پیش رفتن از اون اولی مشکل تر، از اون سخت تر. و چی کار میشه کرد؟ الانم که دیگه ماشاءالله بازار عرفان و عارف و اینها هم که یک پارچه داغ، هر کجا بروی سیر سلوک، حرف از سیر سلوک، کتابهای سیر سلوکیه، ماشاءالله یکی و دوتا و اینها نخیر، که اون چی که بعضی از دوستان اهل اطلاع به من فرمودن که فقط الان در تهران شما قریب به 150 تا گروه مختلف با ایده های گوناگون شاه نعمت اللهی فقط هستن، بله خب آقا این شاه نعمت الله بنده خدا اینم مثل امام خمینی ما رحمت الله علیه. خب بابا ایشون نه این که 150 تا راه که نداشت آقا، که راه ایشون با راه اون یکی، با راه مولوی، با راه حافظ، با راه محی‌الدین، با طریق این و آن، اینا هیچ کدوم از همدیگر گسیخته نیستن، حرف یک حرفه، همهشون در محضر قرآن هم. همه اینها در مسیر قرآن هم. در طریق قرآن بودن، منتها مطابق با حالشون هر کدوم میبینید که نحوه شعر سرودن، نحوه گفتهایی دارن. گرشی غزلیات حافظ را خیلی بهش عشق داشته باشی، پشت این دیوان ننویسن دیوان فلانی مثلا. بعضی از کلماتی که اشعار داره مربوط به امام هست، اون کلمات رو از دیوان بگیریم، همین غزلیات رو بیاریم در ذیل دیوان حافظ. اگر دیوان حافظ مثلا 200 غزل داره، 100 تام روش اضافه کنیم بشه 300 تا. شما نگاه بفرمایید، خیال میکنید دیگه امام حافظ گفته؟ اصلا شک نمی کنید دیگه این رو امام گفته. حرف ها یکیه، نه اینکه اینها اختلاف داشته باشن، نه اینکه اینها گوناگون باشن، اما معرفه گیرها بردن این رو چقدر گوناگونش کردن، چقدر گوناگونش کردن که حالا این اصطلاحات اینها همه الان در دیوان امام چقدر لفظ پیر داری، پیر مقام، پیر مقام، پیر میکده، پیر بتکده. خب اینا فراوان انسان کامل، به یک لفظ میفرمایید امام معصوم، به یک عنوان میفرمایید پیغمبر، به یک عنوان میفرمایید نبی، به یک عنوان میفرمایید خلیفت الله، به یک عنوان، به یک لفظ هم میفرمایید پیر. خب حالا کار به کجا کشیده؟ که یکی شده پیر و گفت ما چون از بس که قوی شدیم. خیلی اینها زجر آوره در جامعه ما که 300 تا زن شوهردار را که با اول خودش پیر بود پیش او رفت آمد می کردن، زنها و مردها، 300 زن شوهردار را بعدها همه اعتراف کردن. حالا تازه معترفینش اینقدرن، غیر معترفین باز چی باشن اونها رو که خبر نیست. مثلا به ظاهر 300 زن شوهرداری که بهش مراجعه میکردن در فیلم مجلس اینها را از شوهرشون به نیابت طلاق داده، برای خودش عقد کرده. اینم یک نهوردی، اینم به عنوان عارفه، اینم به عنوان یه درویشه، اینم به عنوان یه پیره، اینم به عنوان یه چیز عجیبی. یک سالی مشرف بودیم به امام رضا سلام الله علیه حرم، شب دیدیم که جمعیت عجیبی دوره، از اونجا عبور میکردیم تو حیات گویا صحنه اسماعیل طلایی بود و گفتیم اینجا چه خبره؟ گفتم که یه پیر آمده. گفتیم خب بد نیست ببینیم ایشون رو. دیدیم ایشون اون جلو نشسته جناب پیر، بعد یه خانومی، یک نمیدونم یک کمی پارچه اینجا بالای کلش فقط اینجا و تمام صورت و موهایشون و یک وضع افتضاح تو حرم حضرت امام هشتم، همین 3-4-5 سال اخیر رو عرض میکنم این موقع. بعد چقدر هم دور ایشون نشستم. خب ایشون کیه؟ پیره. اون کیه بغلش نشسته؟ ایشون خانم پیره. خب چرا اینجور مضحکه؟ چرا اینطور؟ اینه که الان خیلی عزیزان من این وادی ها وادی های عجیب، وادی های گرفتاری آور شده و خیلی هم مشکله. الان برای شما این حرفا رو آدم بزنه، 4 تا حرفای عرفانی هم بشنوید، در شما تشنگی احساس بشه، خیلی خوبه. اما این تشنگی شما رو هم کنترل بشه که یه وقتی خدای ناکرده به دامن هر کسی نیفتی، اون هم به دامن این که میگه که مثلا بله با امام زمان الان ارتباط داریم، من نمیدونم این قضیه امام زمانم در اجتماع ما الان چرا اینجوری شده، باز اصلا خود این قضیه هر کی رسیده تا هر چی شده آقا فلانی دیگه از طرف امام زمان الان نماینده شده آمده. عجب ماشاءالله، عجب نماینده ها فراوون شدن، خیلی هم هست الان تو اجتماع هست. بعد هم خب بندگان خدا خالصن، ذاتشون پاکه، به یک اندک دست تصرف جزئی هم میشود در ذهنشون القاعات کرد، قوه خیال رو به بازی گرفت و چیزهایی در خواب و بیداریشون القا کرد، اون وقت چه کانالی میشه برای اونهایی که میخواهند در این وادی بحث بفرمایند، یعنی کار بکنن. و گویا که واقعا دشمن هم الان خیلی متوجه این بعد ما هم شده که اصلا عموم کشور ما الان در جو اجتماعی عموم به خصوص دانشگاهیان اونطوری که میشنویم رو آوردن به طرف مسائل عرفانی و مسائل سیر سلوکی خیلی فراوان شده، یعنی عموم جو اجتماع ما الان عجیب در این بخش خواسته داره و طلب میکنه. این طلب شما طلب بسیار محترمی است، اما باید دانست که خود همین این هم موجب گمراهی ها میشه، ولذا در طول تاریخ کم تشکیل نشده خانقاهای کذایی و و و چه کارهای عجیب و غریبی که به چه اشکال و صوری در آوردن و به کجاها کشوندن کار را. ما عزیز من باید بدانید که عرفانی بشوی، عارف بشوی، صوفی بشوی، در مسیر هر چه راه بیفتی باید بدانی که تا آخرین لحظه عمر شریفت احکام شرعیه است، تو دست بردار نیست. حلال و محمدن صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. حلال حلال، حرام حرامه، اینی که فرمودن به ما باید اینها انجام بشه و میبینیم چه حلال ها حرام میشه تحت عنوان این گونه از گروه ها و رشته ها و کارهایی که انجام میشه و چه حرام ها حلال میشه به صرف این که بله آقا وادی عرفان کار به این حرفا نداره، انسانی که به حقیقت رسیده است دیگه کاری با شریعت نداره، کاری با طریقت نداره و از این فرمایشات فراوان. و جناب سید حیدر آملی علیه الرحمه کتابی نوشتن به نام اسرار الطریقه و انوار الحقیقه و عبارت دیگر باز کلمه شریعت، و در اونجا در تمام امور اصول عقاید بحث فرمود که اینها در شرع چطوره، در طریقت چطوره، در حقیقت چطوره و این سه را از هم جدایی نیست، اینها باید در هر مرتبه مطابق با اون مرتبه باشه. تا در نشأه طبیعتیم باید بر اساس احکام شریعت تا آخرین لحظات عمرمون، حتی کسی که در دریا هم داره غرق می شود اگر نمازش رو نخونده است همین مقدار هم به ذهنش آمده که نماز رو نخونده، ولو میره زیر موج و با موج میاد بالا و میره زیر آب و میاد بالا، و همون مقداری که میاد بالای آب توجه هم داره، ولو به یه چشم زد، ولو به یه سرتکون دادن، ولو به هر نحوی گفتن نمازش رو بخونه. اینها همینجور عادی که نیست آقا. ولذا این که الان داشتم این عبارت رو میخوندم به یاد این بخش افتادم که باید دقت کرد هر حرفی رو که میشنوی نباید یک بخش حرف رو بگیری و همون بخش رو تا به اتمام بروید و همون رو در جا بگیری عمل بکنی، باید تمام امور زندگی انسان، سیر انسان با هم پیش برود تا موزون باشه، وگرنه اگر یکی از اون بخش ها لنگ بمونه بخش دیگر بخواهد پیشرفت بکند نتیجه حاصل نمیشه. باید طبق برنامه باشه. حالا به ضرورت سخن همی باید، ورنه بینی زیان گفتاره. و اینم به این معنا نیست که دیگه حالا برگشتی یه وقتی زن ببینه شما قهر کردید، اون یکی نه ساکت، هیچ حرف نمیزنه، آقا حال شما خوبه، سلامتید، هیچی، میخواد جواب بده که الحمدلله خوب هستی، میگه نه این مقدار حرف هر آدم نباید بزنه. این رو کسی نگفت. آقا منطق قدس وحی قرآنی گرز خوابت کناد بیدارد، هم دلت یابد و زبان گوید، بیز چون و چرا و انکارد، همه یار است و نیست غیر از یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. این که در پایان این بخش منطق قدس وحی قرآنی، ما به غیر از قرآن عزیزان هیچ دستورالعملی غیر از این ندارن و نداریم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن باید در ما انشاءالله به لطف خدا پیاده بشه. البته خب این طوری هم هست، در خواب، در بیداری، در امور گوناگون برای افراد مختلف، اشخاص گوناگون طبق حالشون، مزاجشون چیزهایی هم پیش میاد. خیلی سوال شریفی مرحوم جناب ابن ترک اصفهانی در اول تمهید القواعد پیش آورده، میگه که آقا شما اشکال میکنه، میگه شما میفرمایید که ما عارف هستیم، به عرفان بالاترین علم است، عرفان بالاترین علمه، از فلسفه هم بالاتره، از تمام علوم بالاتره، که عرفان علم اعلاست. میفرماد موضوع عرفان را شما در خود عرفان باید بحث کنی، این که حق ندارید موضوع هر علمی را در خود اون علم بحث کنی، اگر موضوع رو باید در یک علم دیگری بحث کرد، پس معلوم میشه که عرفان هم در احتیاج به موضوعش محتاج به علم دیگریه، و اگر علم دیگر باید موضوع شما رو تایید بکند، پس معلوم است اون علم اعلای از عرفانه، پس عرفان علم اعلا نخواهد بود، یه علم بالاتری هم خواهیم داشت. ایشون خیلی جوابی در مقام جواب از این اشکال دادن. بعد اشکال اون طرف پروراند، گفت شما میفرمایید که عارف با مکاشفات خودش مبانی خودش رو میگیرد، در مقام جواب از این اشکالی که الان گفتیم که آقا عارف در اثبات موضوعش که حقیقت وجود است نیاز به علم دیگر نداره، بلکه از طریق مکاشفات خودش میگیره که موضوع علمش چیه. اشکال باز دوباره میفرماد، خب هر چیزی برای خودش میزان داره، معیار، همه چیز در عالم با میزان است، میزان مکاشفات شما چیه؟ ما به چه معیاری بفهمیم که این مکاشفه این آقای عارف صحیح است یا ناصحیحه؟ اون چه خوابی که ایشون دیده درسته یا نه؟ یا در بیداری اگر حالی براش پیش آمد این حالش درسته یا نادرسته؟ به چه میزان این حال رو تشخیص بدیم؟ خیلی بسیار بلند در مقام جواب از این اشکال فرمود که تمام خوابهای عارفان و بیداریها و مکاشفات عارفان را باید با خواب و بیداری انبیا و اولیا، ائمه معصومین، باید تطبیق کنیم، که خواب غیر معصوم معیار نمیشه برای دیگران و برای خودش هم معیار نیست، مگر این که خواب غیر معصوم را به خواب معصوم عرضه کنی، ببینی اگر تطبیق کرد با اون خواب معصوم با معیارهایی که اونجا داری، اون وقت خوابش خوبه، اگر تطبیق نکرد اون خوابش خواب شیطانیه. خب سوال در خود معصوم معیار چیه؟ معصوم چون عصمت دارد ولذا هرچه از کلام او، از خواب او، از بیداری او، هرچه از دهن او در بیاد، هرچه از روش او شما ببینید برای شما معیار. چرا معیار است؟ برای اینکه معصوم. اگر اصل عصمت اثبات شده که این شخص معصومه، امیرالمؤمنین معصومه، اگه اثبات شده که شده، اگر اثبات شد معصوم اونیست که هرگز در شؤون وجودیش خطا راه نداره. اون هم عصمت هم از اول امره، از کودکی عصمت هم از زهدان مادر معصوم هم. خب اگر معصوم است، خواب او معصومه، بیداری او معصومه، مکاشفه او معصومه، حدیثی که او میفرماد عصمت داره. چون وقتی شخص خودش معصوم شده تمام شؤون وجودی شخص معصوم، وقتی معصوم شده عصمت معیار. پس معصوم به جهت این که عصمت دارد، خود عصمت او معیار اوست که هرگز در او خطا راه ندارد. ولی غیر معصوم چون عصمت ندارد، باید شؤون وجودی او را عرضه کنند به جناب معصوم، ببینیم که او اگر تصدیق کرد مکاشفه او درسته، اگر نکرد نخیر. ولذا جناب ابن ترکه می فرماد که ما هم القاعات شیطانی داریم هم القاعات رحمانی. برای تشخیص القاعات رحمانی از القاعات شیطانی مجبوریم که به دامن مکاشفات معصومین به سر ببریم. ولذا عارف اون چی که در عرفان دارد از مکاشفات خودش میگیره، اما نه از مکاشفات به نحو اطلاق، بلکه از طریق اون مکاشفاتی که عرضه کند به معصوم، معصوم تاییدش کرد، از اون به بعد حرف عارف درسته. پس روی این اساس عارف هم محتاج به مقام عصمت است. عارف در عرفان محتاج به معصوم، باید عصمت باشه که عرفان رو تصحیح کنه. و ما هم عرفانی هم که حرفشو میزنیم، اون عرفانی باید باشه که این عرفان رو معصومین پذیرفته باشن، در مسیر عصمت باشه. از خود متن قرآن و اهل بیت روایات برخیزد، ما غیر از این معیار نمیتونیم داشته باشیم. ما نمیتونیم غیر از این خودمون رو تحویل به هر کسی بدیم. ما در صورتی میتونیم بدیم تحویلی. بعد حالا میبینید که طرف میگه بسیار خوب، ما هم همین حرف شما رو میگیریم. مگر امام زمان معصوم نیست؟ بله، من نماینده امام زمانم. الان ماشاءالله در کشور ما اینقدر نماینده امام زمان مشغول کارن آقا، نه یکی دوتا. یک زن قوقا کرده، یک زنه، یه زن کارهایی میکنه که اصلا قوقا کرده در کشور، حالا نمیخوام بگم در کجا و الان چیه. یک زن میگه بله من نماینده امام زمان هستم و بله آقا منو فرستاده بود و من وظیفه دارم که دستونو بگیرم نجاتتون بدم و از این حرفا. خیلی الان این مطلب مشکلی شده در کشور، به خصوص در سطح دانشجویان عزیز. و الان اون طرف خریداریش هم خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه این مسائل اجتماعی و گیردارهای سیاسی و زد و بستهای گرفتاری اجتماعی سیاسی ما هم طوری شده که الان دیگه مردم دارن از این بخش میبرن، ولذا زود به اونها پناه میبرن. به این خودش هم یه خطرناکه، یعنی یک عواقب بد این امور مسائل سیاسی و اختلافات سیاسی الان این شده که یه بی سرپناهی انجام گرفته. بعد میگن آقا مگه شما نمیگید که انسان باید انسان بشود؟ بله. خب ما باید پیش کی بریم آدم بشیم؟ میگه آقا مثلا باید پیش آخوندا. میگه آخوندا که خودشون اینجوری هستن که چه فایده؟ درست؟ دیگه از آخوند زده شدن، از عمامه زده شدن، از مراجع دارن زده میشن. این چیزیست، واقعیتیست در اجتماع. ما که با کسی رودربایستی نداریم و پای نداریم، اما یه واقعیتیست. میگه حالا ما کجا بریم؟ بالاخره این که الان آقایون به جان همدیگر که افتادن، و این همه دارن همدیگر رو بعد فوش که میگن، خب اگر دین اینه، اسلام اینه، ما چجوری بریم به طرفش؟ ما هم که باید بریم اینجا واسیم همدیگر رو بعد فوش بگیم که اگه این آدم سازی، خب اگه اینا خیلی آدم سازی، بس اول خودشونو رو به راه. این الان خودش یه نکته ای شده به شما عرض می‌کنم که تو دانشگاه گرفتاری شده که میگن خب اگه آدم سازی این راه است که این راه به بنبست رسیده دیگه، حالا هر کسی پیدا بشه تا بگه ما نماینده امام زمان هستیم در جا پذیرش میشه. یعنی این گرفتاری های اجتماع اون جهت رو الان داره تقویت میکنه. اینه که ما واقعا به عزیزان به شدت اعلام خطر میکنیم و پارسال هم اینو برزسوندم، نه اینکه الان هست آقا خب به عنوان یک شاخص عرفان در کشور مطرحه و الان خودش برای ما یه گرفتاری شده. در تهران یه وقتی پارسال یه آقای زنگ زد قم منزل، آ برداشتیم گوشی رو، چی آقا؟ شما شاگردی از آقا به نام فلان دارید میشناسی؟ گفتیم والا درس های آقا در قم یه درس خصوصی مدار بسته نبود که ایشون بیاد یه دفتر حضور غیاب داشته باشه که اونجا بنویسی که آقا تو بیا تو نیا که امروز بگیم این شاگردیم. آقا یه کلاس برقرار میشد، گاهی 50 نفر نشستن، گاهی 100 نفر نشستن، گاهی 200 نفر نشستن. یک طلبه میبود 10 روز نمیاد، یه روز میامد، مثلا 4 سال نبود، 1 سال بود، من نمیدونم اینجوری فراوون بود. قرص گفت آیشون الان آمده در تهران علوم غریبه شروع کرده، حالا علوم غریبه جفر، و میگه که من از شاگردان جفری آقای حسنزاده هستم. گفتیم والا ما در این چند سال هنوز کسی به عنوان یه همچین شاگردی نشناختیم و از خدمت آقا هم استدعا کردیم که ما مزاحم شما نشیم در امور علمی و گوناگون و اینا به کی مراجعه کنیم، همچی چیزی به ما هم آدرس نفرمودن و شما هم یقینا بدون یه همچین شاگردی هم نیم. اینا الان اینا جمع شده، از این گونه امور هم دیگه یکی دوتا دهتا نداریم الان، خیلی گوناگون فراوون اینها هم هست. ولذا خیلی عزیزان حواستون را جمع بفرمایید، متوجه بشید باشید که خدا اینا کرده هر کسی در اجتماع ما وارد نشه به اسم عرفان، به اسم فلسفه، به اسم سیر و سلوک، شکارتون نکنه که به گرفتاری های بیفتید و خیلی ها هم الان افتادن و چه کنیم که اونچنان براشون باورم شده که راه اینه و هرچی هم بخوای به اونها بگی دیگه برگشتنی هم نیستن. خیلی باید حواستون جمع بفرمایید. حالا انشاءالله فردا شب. والحمدلله.